أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ما يوجد في جوف السمكة گفتیم دو قسم وجود داره. یک قسم ما یتکون و فی البحر بود. در مورد قسم اول هر سه جهت را مورد بحث قرار دادیم. قسم دوم عبارت است از ما لا یحتمل تکونه فی البحر، چیزی که احتمال تکونش در دریا وجود نداره، مثل درهم و دینار، اما به هر دلیل توسط ماهی بلعیده شده. خب در این قسم هم همون جهات سگانه باید بررسی بشه. اولا تعریف سکه یا درهم و دیناری که از شکم ماهی یافت شده لازمه یا نه، این جهت اوله. در جهت اولا همون دو بخشی که در قسم اول گفتیم اینجا هم هست، این که آیا تعریف به بایع لازمه یا نه، و دیگر این که تعریف به غیر بایع لازمه یا نه. تعریف به بایع لازم نیست، یعنی اگر درهم و دیناری از درون شکم ماهی پیدا شد لازم نیست خریدار به فروشنده ماهی اعلام بکنه. دلیلش این است که اینجا با اینکه احتمال ملکیت درهم و دینار وجود داره، یعنی بالاخره درهم و دینار برخلاف لؤلؤ و مرجان معلومه در اختیار کسی بوده و مملوک کسی بوده، اما در این حال تعریفش به بایع لازم نیست، چون بایع خصوصیتی نداره تا به او تعریف بشه. نه بایع، اما این که میگیم چرا بایع خصوصیتی نداره برای تعریف، چون نسبت بایع به این مال با دیگران علی السویه است. تنها در یک صورته که احتمال تعلق این مال به بایع بیشتره، و چه بسا عرفاً و عادتاً احتمال تعلق به غیر بایع نیست، و اونم جاییست که کسی در یک حوض یا استخری که خودش مهیا کرده ماهی از اونجا صید شده و در درون شکم ماهی صید شده یا از این حوض یا استخر پرورش ماهی سکه‌ای پیدا بشه. خب اینجا فرق میکنه با ماهی که در دریا پرورش پیدا کرده. این همون فرض نادری است که در متن تحریر ذکر شده بود. در کلام سید هم بهش اشاره شد. مرحوم سید هم فرمود تعریف لازم نیست مگر اینکه احتمال تعلق این شی به بایع باشد. خب معلومه وقتی ماهی در یه استخر اختصاصی پرورش پیدا کرده، اگر چیزی هم در شکم اون ماهی پیدا بشه، عمدتاً از غیر ناحیه بایع نیست. حالا با قطع نظر از این فرض نادر، ماهی که در دریا صید شده اگر در شکمش درهم و دینار یا یه انگشتری پیدا بشه، ولو این که این اثر ملکیت درش هست، اما از این جهت که چیزی که در دریا بیفته مثل شیئی است که از او اعراض شده، یا به عبارت دیگر کتالف است. وقتی چیزی معرضان عنه باشد یا مثل تلف شده باشه، علقه ملکیت مالک با این مال از بین میره. پس که انه دیگه مالکی ندارد تا بخواد به اون، تا بخواد به بایع به عنوان احتمال ملکیتش تعریف بشه. دقت فرمودی؟ مثل عرض به حضور شما اون چی که در مورد کشتی گفتیم، گفتیم اگر کشتی غرق شد، جواهراتی، اشیاء قیمتی در اون کشتی وجود داشت، چنانچه این اموال توسط کسی یافت بشود، ادله اقتضا میکنه این به ملکیت واجد در میاد، چون اون کتالفه. اینجا ما این رو میتونیم بپذیریم، اما در مورد دابه ما این رو رد کردیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم مرحوم آقای خویی ما یوجد و فی جوف دابه را هم کتالف محسوب کرد. ما گفتیم نه، ما یوجد و فی جوف دابه کتالف نیست، کل معرضان نیست. اونجا عمدتاً فرض مسئله اینه که مالک چیزی رو گم کرده اما احتمال پیدا شدنش رو میده. اما وقتی سکه‌ای از دست او میفته تو دریا یا انگشترش میفته تو دریا، این دیگه عرض به حضور شما از دید او تمام شده است. یعنی دیگه پیش خودش هم حسابی برای پیدا شدن این مال باز نمی کنه، امیدی به دستیابی مجددش نسبت به این مال نیست. لذا اینجا می توانیم بگیم درهم و دیناری که یا مالی که به دریا افتاد کتالف است، مثل اون چه که در کشتی غرق شده پیدا بشه. خب با این حساب وجهی برای تعریف به بایع دیگه باقی نمیمونه. این البته در مورد غیر بایع هم هست، یعنی این دلیل مشترکه. هم اثبات میکنه تعریف به بایع لازم نیست، هم اثبات میکنه تعریف به غیر بایع لازم نیست. در مورد غیر بایع هم همینطوره. اگر یه انگشتری پیدا شد، اینو ما در شکم ماهی پیدا کردیم، خب همونطور که احتمال تعلق بایع هست، احتمال تعلق این مال به بایعه، احتمال تعلقش به غیر بایع هم هست، بلکه احتمال تعلقش به بایع خیلی کمتره. فروشنده ماهی یا صید کننده ماهی رفته برای صید و ماهی به تورش خورده و صید کرده و آورده، اما کسانی که مثلا حوالی اون ساحل زندگی میکنن و رفت و آمد دارن، کار میکنن، احتمال اینکه این مال متعلقه به اونها باشه چه بسا بیشتره. ولی چه بایع و چه غیر بایع، اگر هم محتمل باشد تعلق این مال به اونها، با عرض به حضور شما اون نکته‌ای که گفتیم دیگه تعریف به اونها لازم نیست. با توجه به این که این مال با افتادن در دریا کتالف است، دیگه کن مالک دیگه از اون قطع امید کرده، دیگه ملکیت، الغی ملکیت بین اون و اون شی و اون مالک وجود نداره. پس میتوانیم بگیم تعریف به بایع لازم نیست. این دلیل عرض کردم، این دلیل هم میتونه تعریف، عدم لزوم تعریف به بایع را ثابت کنه، هم عدم لزوم تعریف به غیر بایع، در هر دو قابل استفاده است. هر چی باشه.
بایع المان
خب باشه. ببینید، اما بحث اینه که اصلا امکانش براش وقت می توی حوض میفته تو دریا چطور میشه؟ بله هزار امکانم، یه قطعه کوچیک، بله یه وقت یه به اصطلاح مال بزرگ تو شکم ماهی چجوری میره؟ مگر اینکه ماهیش هم بزرگ باشه ها؟ خب بله، اگر این فرضی که شما میگید باشه، یعنی یه چیزیست که بسیار قیمتیست و اون شخص وقتی اون رو از دست میده، یعنی وقتی میفته توی آب، به هیچ وجه ناامید نیست، به قول شما هزارم حاضر خرج بکنه تا این رو در بیاره، تلاش هم میکنه. خب مثل حالا این بخوام مثال بزنیم، مثلا این جعبه سیاه هواپیمایی میفته توی دریا، خب برای این که بخوان بفهمن حالا چرا سقوط کرده، ببینید این همه هزینه میکنن بقایای یک هواپیما یا جعبه سیاه رو پیدا کنن. خب بله، اونو نمیتونیم بگیم کت تالفه، دقت فرمودید؟ خب اون اصلا به اصطلاح موضوعش فرق میکنه. اون اولا ما یوجد و فی جوف سمکه نیست،
مثلا این ماهی بزرگ
عرض کردم، می توانید فرضی را تصور کنید که به واسطه اهمیت خاص اون شی هیچگاه تلاش برای یافتنش قطع نشده و حاضرن هر جور هزینه هم بکنن تا اون رو پیدا بکنن، و عرض به حضور شما در این صورت درسته، اینو نمیتونیم بگیم که تالفه. بس در اون موارد متعارفه، این غیر متعارفه، اینی که شما میگید متعارفه از اشیایی که پیدا میشه از درون شکم ماهی، اینجور نیست. به طور متعارف این کتالفه، مثل دیگه معرضان اهل میمونه که انه اعراض کرده دیگه، وقتی امیدی برای دستیابی به اون نداره، مثل اینه که دیگه به اصطلاح ازش اعراض کرده و اون وقت بهرن کسی که حیازت کنه این شیء را مالک اون میشود. متعارفش اینه. خب این یک دلیل. دلیل دوم، که مربوط به غیر بایعه، یعنی دلیل دوم که میگیم اثبات عدم لزوم تعریف نسبت به غیر بایعه بکنه. در مورد بایعه او که گفتیم، حالا دلیل اول هم اثبات عدم لزوم تعریف به بایع کرد، هم غیر بایع. اما یه دلیل خاصی هم داریم که به استناد اون میتونیم بگیم تعریف به غیر بایع هم لازم نیست، و اونم عرض به حضور شما روایت همیری است. اولویت و فهوای روایت همیری مستفاد از معتبره و مصححه، یا معتبره یا مصححه همیری این بود که تعریف به غیر بایع لازم نیست. اگر از شکم حیوانی چیزی یافت شد، درهم و دیناری پیدا شد، به حسب روایت همیری فقط باید به بایع تعریف کنه. خب اگر تعریف به غیر بایع در دابه، در مورد دابه لازم نبود، به طریق اولا تعریف به غیر بایع در سمکه لازم نیست. چرا؟ با اینکه قسم دوم فرض این است که احتمال ملکیت وجود داره، در قسم اول از ما یوجد و فی جوف السمکه گفتیم چیزی که در دریا تکون پیدا کرده اساساً احتمال ملکیت کسی نسبت به این مال وجود نداره، لذا گفتیم اولویت قطعیه روایت همیری اثبات میکنه عدم لزوم تعریف به غیر بایع را در قسم اول. اما در قسم دوم، یعنی ما لا یحتمل تکونه فی البحر، مثل درهم و دینار، خب این خیلی بیشباهت به درهم و دیناری که در شکم چارپا پیدا میشه نیست. چه فرقی میکنه بین اینا؟ درهم و دینار اگر در شکم دابه پیدا شد، طبق روایت همیری تعریف به غیر بایع لازم نیست. حالا اگر همین درهم و دینار در شکم ماهی پیدا شد، چگونه بالفهوا و الاولویت القطعیه از روایت همیری استفاده می شود تعریف به غیر بایع لازم نیست؟ آیا اینجا اولویتی وجود داره؟ بله؟ یعنی میخواید بگید اولویتی نیست. خب در واقع پس دقت بکنید، دلیل بر عدم لزوم تعریف به بایع اولویت و فهوای معتبره همیری است. این قلت میشه که آقا اینجا اولویتی در کار نیست، درهم و دینار غیر از لؤلؤ و مرجانه، اونجا اولویت قطعی قابل استفاده بود. اما اینجا چه فرقی میکنه بین عرض به حضور شما درهم و دیناری که تو شکم ماهی پیدا شده و درهم و دیناری که در شکم یک بقر پیدا شده؟ پس اولویت قطعیه نیست. چه باید بکنیم؟ بالاخره آیا با روایت همیری میتونیم ثابت کنیم تعریف به غیر بایع لازم نیست؟ اینجا دو راه پیش روی ماست، یا به قول ایشون تصری بدیم، بگیم خود این روایت دلالت می کند بر عدم لزوم تعریف به بایع در ما نحنفی، یا به نحوی اولویت رو ثابت کنیم. دقت می کنید، اگر یکی از این دو کار رو انجام بدیم، خب این دلیل می تونه اثبات کنه عدم لزوم تعریف به غیر بایع را. اما راه اول، آیا این روایت خودش نه فهواش مدلول مطابقی این روایت، ظاهر این روایت میتواند اثبات کند عدم لزوم تعریف به غیر بایع را در درهم و دیناری که در شکم ماهی پیدا شده؟ میتونیم این را استفاده کنیم یا نه؟ بالاخره ببینید، اگر ما خصوصیتی برای به اصطلاح حیواناتی که برای قربانی خریداری میشند در نظر نگیریم، چون در روایت همیری سوال این بود رجل اشترا جزورن او بقرن لل اضاحی، حیوانی را خریده بود برای قربانی. اگر این اضاحی خصوصیتی نداشته باشه و بری بودن خصوصیت نداشته باشه، میتونیم از روایت همیری استفاده کنیم عدم لزوم تعریف به چیو؟ غیر بایع را. یعنی تو این روایت دو تا خصوصیت هست، یکی قید للاضاحیه، یعنی حیوانی که برای قربانی خرید، ظاهرش این است که این خصوصیتی نداره، حیوان بالاخره چه قرار باشه قربانی بشه چه نشه. این که در آینده قرار قربانی بشه تأثیری در حکم این مسئله نداره که چیزی از شکم حیوان پیدا شده. اینجا مسئله گذشته این مال مطرحه که بالاخره این مال احتمال این که مال دیگری است وجود داره، درش وجود داره. خب ما باید ببینیم اینو چیکار باید بکنیم. پس قید و خصوصیت اول یعنی لل ازاهی مانعیتی برای تسری نداره. اما یه خصوصیت دیگر هم تو این روایت هست و اون این که بحث از بقر و جزور و غنم و امثال اینه، اینا همه حیوانات خشکی هن، حیوان دریایی نیستن. خب اگر نهایتش ما بتوانیم از این روایت تسری کنیم، از مورد این روایت تسری کنیم به سایر حیوانات، فوقش اینه به حیوانات بری یا خشکی بتوانیم تسری کنیم. اما اینکه این رو شامل حیوانات بحری و دریایی هم بدونیم، خب این به اصطلاح استفاده نمیشه، چون این روایت در واقع داره ما را متعبد میکنه به یه چیزی که خلاف قاعده است. تو این روایت داره ما را تعریف میکنه، داره ما را ملزم میکنه به تعریف به بایه. دقت فرمودی؟ و میگه تعریف به غیر، یعنی راجع به تعریف به غیر بایه چیزی نگفته، دلالت بر لزوم تعریف به غیر بایه نداره، فقط میگه به بایه تعریف کنید. خب در مورد تعریف به بایه ملاحظه فرمودید، اگر ما بخوایم به این روایت تمسک کنیم به استناد این روایت باید بگیم اینجا هم تعریف به بایه لازمه، در حالی که مشهور فتوا به عدم لزوم تعریف به بایه دادن. این نشون میده این روایت مستند اونها نیست. بله؟ بعیده که نظر مشهور به این فرض نادر باشه. بحث در درهم و دیناریست که در شکم ماهی پیدا شده و این ماهی هم از دریا صید شده، اون فرض نادر اصلا عرض به حضور شما خارج از ظاهر کلام مشهور. به طور متعارف ماهی رو از دریا میگیرن نه از... حالا البته الان این ماهی ها بیشتر تو استخرهای پرورش ماهی الان این بیشتر از اون شده. حالا این مورد به اصطلاح کلام آقایون رو من دارم عرض میکنم. علی حال ما خود این روایت را نمیتونیم دلیل بر عدم لزوم تعریف به غیر بایع قرار بدیم، لذا از این حیث تسری روایت و شمول روایت نسبت به سمکه محل بحث. اما راه دوم یعنی اولویت قطعیه، آیا فهوای روایت همهمیری دلالت میکنه بر عدم لزوم تعریف به غیر بایه؟ ها خب این اولویت رو یه جوری میتونیم درست کنیم، یعنی پاسخ به اون اشکال رو بدیم. چطوری؟ بگیم درسته این مال نشان ملکیت داره، چون درهم و دیناره یا انگشتره، معلومه که اینها با لؤلؤ و مرجان فرق دارن، اینا در دریا تکون پیدا نکردن. اما فرقش با درهم و دینار یافت شده از شکم حیوان و چارپا اینه که اینجا این مال کت تالف است یا کل معرض عنه. اگر ما این رو پذیرفتیم اون وقت میتونیم بگیم فهوای روایت همیری دال بر عدم لزوم تعریف به غیر بایه. به عبارت دیگه باید یک کمکی برسونیم تا بتونه این اولویت قطعیه ثابت بشه، و الا ظاهرا فرقی بین درهم و دینار یافت شده از شکم گاو با درهم و دینار یافت شده از شکم ماهی نیست. اگر گفتیم فرقی بین اینا نیست، قهرن این روایت و فهوایش دلالت بر عدم لزوم تعریف به غیر بایه نداره. ولی چنانچه ما بین اینها فرق بگذاریم و بگیم درهم و دینار اگر در شکم ماهی پیدا بشه، ماهی که از دریا صید شده، اون وقت مثل مالیست که مالکش از اون اعراض کرده، مثل مالیست که تلف شده، اون وقت بین این درهم و دینار با درهم و دینار دابه فرق پیدا میشه. اگر در اونجا به حسب روایت تعریف به غیر بایع لازم نبود، با این زمینه‌ای که ما عرض کردیم به طریق اولا در سمکه لازم نخواهد بود. معلوم شد آقا؟ بله. در واقع پایه و اساس این دلیل هم برمیگرده به همون دلیل اول، همون دلیلی که به طور مطلق تعریف به غیر بایع را تعریف را لازم ندانست، نه به بایع نه غیر بایع. محور یک چیزه، اینی که ما این درهم و دینار با اینکه احتمال تعلقش به مالک هست این را کتالف حساب بکنیم، کل معرض عن بدانیم، و الا اگر کتالف و کل معرض عن نباشه واقعش اینه که مشکله بتونیم بگیم تعریف لازم نیست. درست فهمیدی؟ ولی عرف اینو واقعا کتالف حساب میکنه، عرف این رو مثل مالی حساب میکنه که کنه مالک نداره. دقیق فرمودی؟ اینم راجع به مسئله لزوم تعریف بایع و غیر بایع در قسم دوم از چیزهایی که از شکم ماهی پیدا میشه. و حالا این جهت دومم معلومه دیگه، این دو جهتم بگم تمام بشه. جهت دوم مسئله خمسه. در قسم اول ما هر سه جهت رو بحث کردیم. خب حالا این درهم و دیناری که از شکم ماهی پیدا شده مال کیه؟ این اول باید بگیم ها، این مال واجده. چرا؟ به چه دلیل؟ مباح اصلی که نیست. من احسن، من سبقه الا شیء لم یسبق الیه احدون هم نیست. این مالی که اعراض می شود از اون، این مثل مالی است که مالک نداره، یعنی مثل مباحات اصلیه می شود، مثل مالی می شود که مالک نداشته، لذا بلهیازه به ملکیت واجب در میاد. خب و خمس بر این شخص واجبه، اما به عنوان الهنیمت و الفائده، نه به عنوان الکنز. بنابراین این هم همون اشکالی که در قسم اول گفتیم در این قسم هم میاد، یعنی الحاق به کنز نه احتیاطن نه فتوان، نه موضوعن نه حکمن، دیگه وجهی نداره. این خودش به عنوان مطلق فائده متعلق خمسه. و زهرم من ما ذکرنا، که نصاب هم دیگه اعتبار نداره. هذا تمام الكلام فل فيما يوجد و في جوف السمكه. فقط یه مسئله هست، اگر حالا این که ما گفتیم ماهی اگر در دریا پیدا بشه، این بحث در ماهی به اصطلاح مربوط به دریا بود، دریا خصوصیت نداره، در انهار و نهرهای بزرگ هم همینطوره، مثلا رود کارون یا رودخانه هایی که درش ماهیست، فرقی نمی کنه در اونها، فرقی بین دریا و رودخانه نیست، الا در جریانش که حالا نحوش فرق می کنه. بله در استخرهای خصوصی، حوض، نمیدونم جاهایی که مخصوص توسط یک مالک خاصی اداره میشه، اونجا همطوری که گفتیم حسابش فرق میکنه، اونجا تعریف لازمه از حضور شما، و اگر تعریف کرد و پیدا نشد وقت باز اون بحث پیش میاد که آیا باید صدقه بده یا مالک بشه، که میره تو باب لغته و مجهول المالک. الحمدلله رب العالمین.